بسم الله الرحمن الرحیم.
درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از روایاتی که در مقابل قاعده به اون استدلال کردن برای عدم جواز، این روایت که مرحوم شیخ هم در مکاسب محرمه ذکر می‌فرماید، روایت ششم از همون باب 42 ابواب ما یکتسب به، این روایت رو ابن ابی عمیر عن بشیر نقل می‌کند که معلوم نیست کیه ایشون نقل میکند عن ابن ابی یعفور قال کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام ازدخل، یا نسخه بدل داره فدخل، ازدخل علیه رجل من اصحابنا فقال له جعلت فداک، نسخه بدل به جای جعلت فداک اصلحک الله داره. سوالش این بود، انه ربما اصاب الرجل منا از زیغ او شده، گاهی از اوقات یک مردی از ما، یعنی از شیعیان، از امامیه، گاهی گرفتار تنگ دستی و شدت میشه، در مضیقه مالی قرار میگیره. فیود آ الالبناء یبنی، مقصود این است که از طرف همون سلطان جور و مسئولین سلطان جور دعوت می شود به اینکه یک ساختمانی رو بنا بکنه، دعوت به کار ساختمانی می شه. فیود آ الالبناء یبنی اب النهر یکری، یا اینکه یک نهری رو پاکسازی بکند و تمیز بکند. اب المسنات با سینه یسلحا، ظاهر این است که مقصود از مسنات کرده است که ما تعبیره به فارسی میکنیم، کرده ای رو اصلاح بکند، یعنی زمین رو آماده برای کشت و زرع بکنه. فما تقول فی ذلک، نظر شما امام صادق صلوات الله علیه در این رابطه چیه؟ آیا این با اینکه گرفتار مضیقه مالی هست و از طرف عمال جور و سلطان جور دعوت می شود به این کارهای معمولی و در حقیقت مباح، آیا جایز یا نه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام، بر طبق این روایت امام صادق فرمودند که ما احب انی عقدت لهم عقده، یعنی من دوست ندارم که من یک گرهی رو برای اینها گره بزنم. او وکیت لهم وکاءن، یا اینکه وکایی رو برای اینها وکی بکنم. وکا به معنای اون نخیست که به کیسه بسته می شود یا به مشک آب می بندن که آبهاش محفوظ بمانه. امام می فرماید حتی تا این درجه من دوست ندارم که یک همچه کار جزئی برای اینها که جور و عمال جورن انجام بدن. و انلی ما بین لابته ها، ولو اینکه در مقابل تمام شهر مدینه رو به من بدهند، تمام شهر مدینه رو در اختیار من بگذارند که من یک نخی رو مثلا به کیسه مربوطه به اینها ببندم یا یک گرهی رو براشون گره بزنم برای اینکه محفوظ بمانه. این تعبیر ما بین لابته ها، این تعبیری است که در رابطه با مدینه گفته می شده. مدینه رو تعبیر می کردن به ما بین لابتین، حالا شاید هم به لحاظ اینکه بین اون کوههای مخصوص قرار گرفته، ولی این تعبیر اختصاص به مدینه داره. یعنی من دوست ندارم یک کار جزئی تا این درجه برای اینها انجام بدم و در مقابل تمام مدینه رو به من بدهن و مربوط به من قرار بدن. و انلی ما بین لابته ها، لا من دوست ندارم این کار رو نمی کنم، ولا مدتن به قلم، و نه یک قلمی رو برای اینها مثلا از قلم دون بیرون میارم و آماده می کنم. حالا چرا؟ ان اعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار حتی یحکم الله بین العباد. برای اینکه اعوان ظلمه رو روز قیامت در یک سراپرده از آتش قرار میدهند تا خداوند از حساب بندگان فارغ بشه و حکم بکند بین مردم. خب این روایت رو اگر کسی به نظر بدوی نگاه بکنه، خب خیلی دلالتش مثلا خوب به نظر میاد که تا این درجه میفرماید با اینکه مورد سوالم این بود که یک رجل عارف به امامت گرفتار مضیقه مالی شده، برای رفع مضیقه مالی هم دعوت نشده به اینکه یک کار شری انجام بده، بلکه دعوت شده به اینکه ساختمانی رو بنا بکند یا امور مربوطه به کشاورزی رو انجام بدهد. امام در جواب می‌فرماید نه، کوچکترین کار که عبارت از گره زدنه، یک گرهی باشه یا بستن نخی به در کیسه اینها باشه، من حاضر نیستم که انجام بدم، در حالی که تمام شهر مدینه رو در اختیار من قرار بدهم. اون وقت تعلیلی ذکر میکنه، همون تعلیلی که عرض کردیم که اعوان زلمه روز قیامت در سراپرده ای از آتش هستند تا خداوند از حساب بندگان فارغ بشه، اون وقت بیاد سراغ اعوان زلمه و به حساب اعوان زلمه برسد. اینجا یک نکته ای رو من یک روز عرض کردم، این نکته رو امروز بیشتر باید بهش دقت بفرمایید. ما در رابطه با زلمه و اعوان زلمه اینطور نیست که یک حقیقت شرعیه یا شبیه حقیقت شرعیه داشته باشیم، یا مثلا در مواردی که در روایات این عنوان مورد استناد قرار میگیره ما حکم بکنیم به این که تعبدن میخوان این عنوان رو ثابت بکنن. یعنی مثلا در این روایت بگیم درسته که امام تعلیل میکنه به این که ان اعوان الظلمه فی سرادق من نار، ولی تطبیق اعوان زلمه برای این موردی که در روایت ذکر شده، آیا این تطبیق تعبدیه؟ یعنی تعبدن میخواد امام اینها را از اعوان زلمه بداند؟ شبیه عرض کردم حقیقت شرعیه که ما بگیم که صلات در لسان شارع یک معنای مخصوصی داره، اعوان زلمم در لسان ائمه یک دائره وسیعی داره. در بعضی از موارد اعوان زلمه اغلاءن و عرفن تحقق داره، در بعضی از موارد هم ائمه تعبدن میخوان بگن اینجا جزء مصادیق اعوان زلمه است. آیا میشه این حرف رو زد؟ کلمه اعوان زلمه دیگه از اسامی و الفاظی نیست که درش بحث شده باشه که آیا حقیقت شرعیه داره یا نداره، یک معنای تعبدی رو بخواد در مورد اینها پیاده بکنه. این اصولا با تعلیل منافات داره. خود تعلیل شاهد بر این است که این عنوان عنوان واقعیه، والا اگر عنوان تعبدی رو امام مخواست بفرماید که مثلا بفرماید که اگر من یک گرهی رو برای اینها گره زدم یا نخی رو به سر کیسه و یا مشک آب اونها دوختم برای اینکه آب محفوظ بمانه، این واقعا از اعوان زلمه است، یا اینکه این شاهده بر این است که مورد یک مورد خاصیه، یعنی در مورد اعانت بر ظلم من بخوام این کار رو انجام بدم، اون وقت همون مورد سوالشم که اون کسی که یدعا الی النهر برای اینکه نهی رو تنقیه بکند و تصفیه بکنه باید حمل بکنیم بر اینکه مقصودش اعانت بر ظلم این هاست و الا اگر هدفی نداره و هیچ گونه عنوان اعانت بر ظلم مقصود نیست. این تعلیل امام ان اعوان الظلمه، با اینکه کلمه اعوان الظلمه حقیقت شرعی نداره و تعبدن هم امام نمیخواد عنوان اعوان الظلمه رو در اینجا پیاده بکنه و اصولا تعبد با تعلیل منافات داره، اینا همه قرینه بر این است که این کارهایی که انجام میشه برای ظالم در رابطه با جهت ظلمیش انجام میشه، اما اگر در رابطه با جهت ظلمی نباشه که ما همین رو داشتیم بحث میکردیم و درش نظام میکردیم، ما از کجای این روایت استفاده بکنیم حرمت را؟ لذا این روایت از اون روایاتی است که عرض کردم به حسب بادی نظر خب خیلی به ذهن میزنه، ولی وقتی که انسان در دلالتش و همینطور در سندش دقت بکنه، یک روایتی نیست که بخواهد در ما نحن فی یک حکمی را بر خلاف قاعده اثبات بکنه و بگوید در حالی که قاعده اقتضای جواز میکنه، لکن روایت میخواد دلالت بر عدم جواز بکنه. گذشته از این که تعبیر به ما احبا هم خیلی دلالتی بر حرمت نداره، ما احبو من دوست ندارم، شایدم مقصود شخص خود امام بوده. بفرم نه، این من احتمالا گفت دارم میگم، احتمال این معنام هست. عرض می شود که ما احبو یعنی من دوست ندارم، چون مقام امام خیلی بالاست و خیلی منزه از این مسائل، تعبیر به ما احبو هم می فرماید. آیا ما از این استفاده کنیم که برای ما حرامه، یا اینکه نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم؟ عمده اون نکته است که بله، خب همین این رو عرض کردن، این نیاز به دقت داره که ان اعوان الظلمه، این تعلیل رو من خیلی روش تکیه میکنم. عرض می شود که ولو اینکه حالا بعدن هم ذکر میکنیم عنوان ظالم کیه، ولو اینکه در متن تحریر ذکر نشده، ولی ما انشاءالله اشاره میکنیم و در بعضی از تعبیرات قرآنیه نسبت به خیلی از معصیت کارها عنوان ظالم به کار برده شده، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، این در تعبیرات قرآنی است. ولی این ظالمی که ما اینجا بحث میکنیم، این ظالمی است که یک قسم از اوساطه که اگر کسی دائما مبتلای به شرب خمر بود، دیگه این بحث ما او رو نمیگیره، اون یه عنوان دیگری داره، ربطی به مسئله معاونت و ظالمین نمیتونه پیدا بکنه. اونی که خیلی در همه این روایات باید روش دقت بشه باز عرض میکنم همین نکته است که وقتی که میفرماید ان اعوان الظلمه، این یک کلمه ای نیست که حقیقت شرعیه داشته باشه یا امام بخواهد تعبدن در یک موردی این عنوان رو ثابت بکنه. این تعلیل اصلا منافات با تعبد داره، این باید فی نفسه این تعلیل صدق بکنه. خب کجا اعوان الظلمه صدق میکنه؟ اونجایی که کاری رو که انسان میخواد انجام بده برای رسیدن ظالم به ظلم و در مسیر ظلم این کار رو بخواد انجام بده، ولا اگر در مسیر ظلم نخواهد انجام بده، حالا درست بعضی از مستثنیاتی داره که انشاءالله عرض میکنیم، ولی عنوان اعوان الظلمه نمیتونه برش منطبق باشه. در این مثالی که در این چند روز عرض میکردیم، حالا یه خیاطی برای یک بار، نه به عنوان خیاطت برای خیاط و سلطان، نه، برای یک بار لباس سلطان جائر رو خیاطت میکنه و هیچ هم هدفی نداره جز اینکه یه خیاطتی بکنه و یک پول بگیره، کاری به مسئله ظلم این سلطان جائر نداره. آیا این رو ما میتونیم از نظر عرف و عقلا عنوان اعوان الظلمه به او بدهیم، یا اینکه حتما باید کارش در رابطه با ظلم ظالم و در مسیر رسیدن زودتر ظالم به ظلمش باشه تا این عنوان صدق بکند؟ علاوه این که این روایت عرض کردیم از نظر سند هم درست نیست. عمل خودش رو جواب اون قرار داد، عمل خودش رو جواب او قرار داد، نه اینکه امام بخواست تکلیف خودش رو معین بکنه. عرض می شود که آخرین روایتی که ما در این رابطه می خوانیم این روایت صفوان جماله که خیلی هم معروفه و در منبرها مخصوصا صحبت از این روایت میشه، لکن خب این از نظر بعضی از جهات قابل دقته. در همین باب روایت 17 هم عرض میشود که صفوان ابن مهران الجمال قال، خوب دقت بفرمایید، دخلت علی ابی الحسن الاول علیه السلام، وارد بر موسی بن جعفر علیه السلام شدن، فقال لی یا صفوان کل شیئن من که حسن جمیل، تمام کارهای تو خوبه، ما خلا شیئن واحدا مگر یک کار تو، قلت و جعلت و فداک ایو شیئن، اون کار واحدی که میفرمایید خوب نیست اون کدوم کاره؟ قال اکراؤک جمالک من هذا الرجل، یعنی هارون، اینکه شترهای خودت رو، چون صفوان جمال بوده شترهای زیادی داشته، اینکه شترهای خودت رو به این هارون اجاره میدی این کار خوبی نیست به نظر ما. قال والله ما اکریت او عشرن ولا بطرن ولا لسیده ولا للعب. به خدا قسم این شدرها رو که به هارون من اجاره میدم نه در راه عرض میشود تفریح و سید و لهو و امثال ذالک، ولکنی اکریته لهذا الطریق، یعنی طریق مکه. من برای سفر حج و راه مکه این شترها رو اجاره میدم. تازه شترهارم که اجاره میدم ولا اتولاه به نفسی، خودم مسئولیتی به عهده نمیگیرم مباشرتی برای حمل این شترها و بردن این شترها ندارم. ولیکن ابعثو معه قلمانی، بچه‌ام رو میفرستم برای اینکه این شترها رو همراه اینها ببرن به مکه. فقال علی یا صفوان، موسی بن جعفر فرمودن ای صفوان، ایقع او کرا او که علیهم، آیا مقداری از کرای تو به عهده هارون الرشید باقی میمانه؟ به اصطلاح پس کرایی در کار هست؟ قلت و نعم جلت و فداک، گفتم بله خب این طبیعیه که یک مقدار از کرایه رو میماند و در موقع برگشت به من تحویل میدن. قال فقال علی، صفوان میگه که موسی بن جعفر علیه السلام به من فرمود اتحب و بقاهم حتی یخرج کراؤک، آیا دوست داری که اینها باقی باشند تا اینکه برگردند و بقیه کرای تو رو به تو بپردازند؟ قلت نعم، گفتم عرض کردم بله. قال امام بر طبق این روایت فرمود من احب بقاءهم فهو منهم، کسی که دوست داشته باشد بقاء اینها رو اون هم جز اینهاست، و من کان منهم کان وردن نار، و اگر کسی جز این ظلمه شد این ورودش در آتشه. کلمه ورد در قرآن شریف هم استعمال شده در رابطه با جهنم و بئس الورد المورود. قال صفوان، صفوان میگه فذهبت و فبعت و جمالی ان آخرها، من رفتم و تمامی شترهای خودم رو فروختم. فبلغ ذلک الی هارون، مطلب به گوش هارون الرشید رسید. فدعانی، هارون مرو خواست. فقال علی یا صفوان، به من گفت ای صفوان بلغنی انک بیت جمالک، به من رسیده که تو شتراتو همه رو فروختی. قلت نه، گفتم بله فروختم شترا رو. قال ولی ما، برای چی همه این شترا رو فروختی؟ قلت انا شیخ کبیر، من یک پیر مردی هستم و ان القلمان لا یقومون بالاعمال، بچه هم درست انجام وظیفه نمیتوانند بکنند. فقال هارون گفت هیهات هیهات انی لعلمو من اشاره علیک به هازا، من میدونم که کی به تو اشاره کرده که این شترها رو بفروشی. اشاره علیک به هازا موسی بن جعفر، این حرف هارونه، موسی بن جعفر به تو اشاره کرده که این شترها رو بفروشی. قول تو مالی ولی موسی بن جعفر، با هارون گفتم من با موسی بن جعفر چه کار دارم؟ فقال ده هازا اند، هارون گفتش که این مطلب رو رها کن. فوالله لولا حسن و صحبت که لقتل توج، به خدا قسم اگر این رفاقت خوب تو نبود من به واسطه این کار تو رو به قتل میرسوندم. خب کسی بخواد به ظاهر این روایت تمسک بکنه، خب میگه این شتراشو در راه حج و مکه به ظالم کرایه داده و اینجور مورد عتاب و خطاب موسی بن جعفر سلام الله علیه ما واقع شده. به ظاهر بخوایی بر طبق این روایت حکم بکنی اینجوری میگه، لکن اگر دقت در این روایت بکنید، اولا عرض کردیم که از نظر سند این روایت معتبر نیست و نمیشود به عنوان یک حکم مخالف قاعده به این روایت تمسک کرد. ثانیا یک مطلب دیگری در این روایت هست، بلکه بعضی از مطالب دیگر، امام موسی بن جعفر از این سوال کردند، این سوال اول رو مورد دقت قرار بدید. ایق او کرا او که علیهم، یعنی وقتی که شترها رو به هارون اجاره میدی برای اینکه در طریق مکه ازش استفاده بکنه، همه کرایت رو قبلا به تو میده یا یک مقدار از کرایه به عنوان پس کرایه باقی میماند؟ این سوال برای چیه؟ آیا ما نمیتونیم از این سوال استفاده بکنیم که اگر تمام کرایه رو قبلا میداد مسئله ای نداشت، اگر همه کرایه رو دیگه پس کرایه نداشت، تمام کرایه رو قبلا میپرداخت. خب شترهایی رو به هارون اجاره داده برای انجام عمل حج، همه کرایش هم گرفته، اشکالی نداشت بر حسب این روایت. این روایت داره اونجایی رو میگه که یک مقدار از کرایه باقی بماند، و الا ظاهرش اینه که اگر همه کرایه ها قبلا دریافت میشد، این مسائلی که امام ذکر میکرد دیگه به دنبال این تحقق پیدا نمیکرد. این یک نکته. نکته دوم در این روایت این است که یک عنوان دیگری رو در کار آورده که اگر این روایت معتبر بود و از نظر سند ما نمیتونستیم درش مناقشه بکنیم، باید این عنوان رو به بحثمون اضافه بکنیم که نه تنها معاونت ظالمین حرامه، محبت بقای ظالمین، همین مقدار که کسی دوست داشته باشد که ظالم باقی بمانه ولو نه برای ظلمش برای کار مثلا خیر، فرض کنید یه پول قرض داده به ظالم، خب دلش میخواد این ظالم نمیره تا قرضش رو ادا بکنه، محبت دارد بقا این ظالم رو نه برای ادامه ظلم بلکه برای اینکه قرض این رو بده. خب اگر این روایت معتبر بود، ما یه همچین معنایی رو از این روایت میبایست استفاده کنیم، برای اینکه این روایت به صراحت داره من احب بقاءهم فهو منهم و من کان منهم کان ورد النار، وقت من احب بقاءهم هم به قرینه قبلش لا فی جهت الظلم، برای اینکه حب و بقایی که قبلا مطرح بود برای گرفتن پس کرایه بوده، نه برای خاطر ادامه به ظلم و انجام عمل ظلم. لذا اگر این روایت روایت معتبری بود، ما باید بگوییم که نه تنها معاونت و ظالم حرامه، محبت و بقاء ظالم ولو فی غیر جهت ظلم این یکون محرمن. یعنی حرامه دیگه، یعنی حرامه دیگه، مال ظالمینه و میگه ورودش با آتشه، اونم دنبالش میگه. دو تا جمله داره، یک جمله که نیست، دو جمله است. یک جمله این که من احب بقاءهم فهو منهم و من کان منهم کان ورد النار، دو تا جمله رو ذکر میفرماید. لذا اگر این روایت معتبر بود، کار رو برای ما خیلی سنگین میکرد که اگر محبت بقاء ظالم ولو فی غیر جهت ظلم در کسی وجود داشته باشه، این کان ورود حول النار. لیکن هیچون اینکه این روایت از نظر سند نمیتواند برای ما اعتباری داشته باشه، لذا ما در رابطه با محبت بقا مسئله رو عنوان نمی کنیم و مسائلی که در رابطه با معاونت ظالمین مطرح بود عرض کردیم. این تقریبا بهترین روایتی است که در این باب ذکر شده، ولی خب نیاز به دقت داشت همونطوری که عرض کردیم. و در حقیقت این روایت در خصوص ما نحن فی، نه در رابطه با محبت، در خصوص ما نحن فی شاید بگیم که مطابق قاعده حکم می کند، برای اینکه این روایت میگه اگر تمام کرایه ها رو قبلا گرفته باشی که انه مانعی نداره، در حالی که قبلا هم خب شترها رو به ظالم اجاره داده، کرایه هاش هم گرفته، دیگه نه مسئله معاونتی هست نه مسئله محبت بقایی هست، همه کرایه ها رو هم تحویل گرفته. لذا این روایت با دقت دلالتش بر جواز بهتر از دلالتش بر منعه، تا برسیم به این مستثنیاتی که اینجا ذکر شده.